رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان عزیز، امروز پنجشنبه 14 آگوست سال 2014 میلادی است. مجله شمگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را طبق معمول با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. پارلمان اوکراین قانونی را پذیرفت که با حکومت جزایی اعلان تحریم‌ها علیه روسیه را می‌دهد. یک رهبر منطقه‌ای نیروی امنیتی افغانستان دستور کشتاری اسیران نظامی را داد و پاپ روما فرانسیسک وارد کره جنوبی شده است. تفصیل خبرها. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه 14 آگوست طرح قانونی را پذیرفت که با حکومت برای اعلان تحریم‌ها علیه روسیه اجازه می‌دهد. از این قانون 244 تن از وکیلان ویرخوم رده پشتیبانی کردند. بر پایه گزارش‌ها با فهرست تحریم‌های کیف 772 منصبدار و 65 کارخانه و مؤسسه در روسیه و دیگر کشورها شامل شدند که جدای خان شرق اوکراین را سرمایه‌گذاری و از آنها پشتیبانی می‌کنند. در پیشنویس قانون اجازه سانسور رسانه‌هایی که به امنیت ملی اوکراین تهدید میکنند نیز پیشنهاد شده بود، اما وکیلان این نکته را از طرح نهایی قانون بیرون کردند. همین حقوق بشر گفتند که جزای سانسور آزادی مطبوعات را محدود میکند و معنای بازگشت اوکراین به دوره سانسور بی‌امانی شوروی را دارد. نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک و از وکیلان ویرخوانه را برای قبول قانون اظهار سپاس کرد و تصمیم آنها را یک گام تاریخی نامید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 14 آگوست در ملاقات با وکیلان دومه دولتی در قریم اظهار نمود که مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین از همه چاره‌ها کار می‌گیرد. او علیه انزوای روسیه از جامعه جهانی نیز اظهارات نشر کرد. همزمان پوتین تاکید نمود که روسیه یگان خلیف شورا تحمل نمی‌کند. رئیس جمهوری روسیه افزود که کشورش به همبستگی نیاز دارد و مانا به خاطر جنگ و مخالفت با دیگر کشورها. کشورهای غربی بعد از الحاق نیم جزیره قریم از سوی مسکو و کمک کرمل با جدای خان روستبار در شرق اوکراین علیه روسیه تحریم ها جاری کردند. تفصیل در این باره هم در ادامه برنامه تقدیم شما می شود. یک رهبر منطقه‌ای نیروهای امنیتی افغانستان با زیردستانش امر کرده است که جنگجویان در مواضع‌های درگیری بازداشت شده را هدف تیر قرار بدهند. بر پایه قوانین بین‌المللی باید سربازان اسیر افتاده بازداشت و به دادگاه کشیده شوند. امان الله امیرخیل فرمانده نیروهای امنیتی ولایت بغلان روز پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی امر خود برای کشتار مخالفین را با آن بستگی داده است که افراد بازداشت شده بعد از چند ماه با سبب‌های مشکوک محبس را ترک میکنند و دوباره به صف طالبان میپیوندند. با گفته او یکی از این گونه مسلحان ماه گذشته از محبس بغلان آزاد شده باز با جنگجویان طالبان همراه شد و اولهای ما در رابطه دو کارمند وزارت رشد کشاورزی افغانستان شرکت کرد. امیرخیل گفت دستور کشتار اسیران که خلاف کنوینسی ژنو آید برخورد با اسیران نظامی است تصمیم شخصی او می باشد. اولهای ماه عبدالرزاق رهبر نیروهای امنیتی قندهار هم به زیردستانش امر کشتار اسیران را داده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پاپ روما فرانسیسک روز پنجشنبه وارد کره جنوبی شد. این نخستین سفر رهبر کلیسای کاتولیکی جهان به سئول در 25 سال اخیر است. یک ساعت قبل از ملاقات پاپ روما و رئیس جمهور کره جنوبی، نظامیان کره شمالی در بحر ژاپن سه موشک دارای عملش نزدیک را آزمایش کردند. پاپ فرانسیس اظهار نمود که دل او همیشه مالامال تمنای سال در نیم جزیره کره است. سفر رهبر واتیکان به کره جنوبی 5 روز ادامه خواهد کرد. 10% اهالی این کشور پیروانی دینی کاتولیکی هستند. و گزارشگری سازمان ملل متحد در امور ایران از تهران خواست است که مشکلات مربوط به حقوق بشر در کشور را حل نماید. احمد شهید روز پنجشنبه با رادیوی فردا گفت که هدف گزارش او آید به وضع حقوق بشر در ایران که موقعی مارت امسال نشر شده بود، بهبود سازی این وضع و دفاع از حقوق آزادی های شهروندان ایران است. مقامات ایران این گزارش را رد کرده، گفتند که هم در پایه ارزش های غربی تهیه شده، در آن از فرهنگ اسلامی صرف نظر شده است. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی هم پیدا و مطالعه کنید. نشانه های سامانه را برای شما باری دیگر یادآور میشیم: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نب از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موجای 19.25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موجی 12226. صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در ماهواره یمال و همچنین از یاسد نیز میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوار های ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org azadi.tj
و ruazadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. وقتی سرخط گزارش و صحبت بررسی هایی که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. مسکو از خونریزی در اوکراین جلوگیری خواهد کرد. ولادیمیر پوتین اظهار نمود که روسیه هیچگاه در این زیوا نخواهد ماند. پول های زنجانی کجا شدند؟ بانک ملی تاجیکستان ادعای ایران در مورد در این کشور محفوظ ماندن پولهای میلیاردر زندانی را رد کرد و حزب های سیاسی از خواب بیدار بشوند. آمادگی ها به انتخابات پارلمانی سال آینده تاجیکستان را کدام حزب ها شروع نمودند؟ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز 14 آگوست در یک ملاقات با وکیلان دومه دولتی که برای نخستین بار در نیم جزیره قریم دایر شد، روی بحران اوکراین تمرکز کرد و گفت که مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین از همه چاره‌ها کار می‌گیرد. او اظهار نمود که روسیه در این زیوا قرار نخواهد گرفت و باید میان خود و شریکانش دیوار نسازد. همزمان ولادیمیر پوتین تاکید نمود که روسیه تحقیر و فشار را تحمل نخواهد کرد. تفصیل در این مورد در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید کشورش همه کاری ممکن را خواهد کرد که خونریزی در اوکراین قطع شود. ولادیمیر پوتین در پیامی به قانونگذاران روسیه در قریم، یک منطقه اوکراین که روسیه آن را در ماه مرد به خود همراه کرد، گفت اوکراین به هرج و مرج خونین و یک نزاع برادرکش غرق شده است. او افزود که وضع در اینجا روز به روز بدتر می شود، ولی نگفت که روسیه چگونه برای قطع نزاع در شرق اوکراین یاری خواهد کرد. پوتین همچنین گفت روسیه نباید بین خود و جهان بیرون دیوار گذارد و رابطه را از کارشریکانش بکند. او در ادامه صحبتش گفت ولی ما نباید به آنها اجازه دهیم که با تحقیر به ما رفتار کنند. رئیس جمهوری روسیه افزود روسها باید متحد و سرجمع شوند، اما نه به خاطر رویارویی، بلکه برای کار، به خاطر نام روسیه. بعد از آن که روسیه قریم را به قلمروش همراه کرد و از پشتیبانی جدایخواهان طرفدار خود در شرق اوکراین دست نکشید، کشورهای غربی علیه مسکو چندین بسته تحریم را جاری کردند. روسیه این ادعاها را رد کرده است که گویا جدایخواهان را با سلاح تامین میکند و آموزش میدهد و در پاسخ تحریم ها واردات مواد غذایی از کشورهای غربی را باز داشت. پوتین در ملاقات با قانونگذاران روسیه در یالتا گفت وی مجبور بود به خاطر دفاع از منافع ملی روسیه و مدد به رشد کشاورزی کشور خود واردات محصولات کشورهای غربی را ممنوع کند. وی همچنین گفت این قرار به همپیمانهای نوی روسیه در امریکای لاتین و کشورهای مثل ترکیه امکان می‌دهد صاحب سهمی بزرگتر در بازار روسیه شوند. پوتین طرح وزارت دفاع روسیه را به تأسیس گروه فوری نیروهای مسلح این کشور در قریم درست شمارید و گفت حضور آن زیاده روانه و گران قیمت نخواهد بود. این سفر دوم پوتین به قریم بعد از الحاق آن به روسیه است و دو روز دوام می‌کند. اوکراین این سفر را شدیداً تنقید کرد، ولی پوتین پوتین اعتراض‌های کیف را نادیده گرفته، گفت کریم باید رمز دولت توانا و واحد روسیه شود.
اظهارات ولادیمیر پوتین درباره آمادگی‌های مسکو برای ختم خونریزی در شرق اوکراین، اما به نظر می‌رسد که در کیف با صمیمیت گفته‌های سرور روسیه سخت شبهه دارند. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه 14 آگوست طرح قانونی را پذیرفت که به حکومت برای تحمیل تحریم‌ها علیه روسیه اجازه می‌دهد. با فهرست تحریم‌های کیف با اطلاع رسمی 172 منصبدار و 65 کارخانه و مؤسسه در روسیه و دیگر کشورها شاملند. این افراد و این کارخانه و مؤسسه ها جدای خان شرق اوکراین را سرمایه گذاری و پشتیبانی می‌کنند. با این قانون 244 وکیلی ویرخوان رای داده است. از آن رئیسکایا تحلیلگر مسائل سیاسی در شهر کیف در یک صحبت تلفنی سوال کردیم آیا نام منصبداران و مؤسسه های روسیه که وارد روی خط تحریم ها می شوند علکی معلوم شده است؟ آن
خب بله، امروز در پارلمان این قانون تصویب شد، ولی در اصل فهرست تحریم ها بحث پارلمان نیست. چیزی که به تصویب پارلمان رسید، در اصل پارلمان به دولت اجازه تحریم روسیه رو صادر کرده برای دولت. الان دولت قرار این فهرست کسانی که حالا مورد تحریم قرار میگیرند باید تدوین کنه و تا جایی که حالا خبر دارم تدوین شده همچین فهرسته، ولی دولت اعلام کرده که اسامیشون این مشخص نخواهم کرد. ظاهرا روال اینه که خیلی از کشورها این فهرستای سیاهشون رو علنی نمیکنن. فعلا دولت اوکراین از این راه رفته.
بله، اما آنها ببینید، قبلا خبر رسیده بود که خودی مردم برخی از مناطق اوکراین مالهای تولیدی روسیه را تحریم کردند. این خبرها واقعیت دارند؟
خب هست همچین چیزی. اول از همه این یک ابتکار مردمی بود که مردم گفتن ما اجناس روسی رو تحریم میکنیم و بعدن این یه مقدار یه روال منظمتری پیدا کرده و اصلا یه گروه باز شده در شبکه های اجتماعی که بعدن اینا خودشون میومدن داخل شهر هم تبلیغ میکردن، گفتند اصلا اجناسی که رو بارکودشون شماره 64 اگر دارن که درست مربوط به روسیه است، این رو مثلا داخل فروشگاه اینا می اومدن تو تبلیغ می کردن، یعنی ضد تبلیغ روسیه می کردن. ولی الان دولت اصلا یه مصوبه ای داده که اصلا فروشگاه های بزرگ باید اجناس روسی رو بذارن روی شلف ویژه و مشخص کنند که این اجناس مال روسیه است. جمعشون نمی کنند، ولی با این مردم خودشون خیلی راغب نیستند. اینجا این خیلی درست تبلیغ شده که با اون هزینه های پولی که می دید بابت اجناس روسی، این پول در اصل با اسلحه برمیگرده به اوکراین و باعث کشتار اینجا میشه.
تشکر. آنا رئیسکایا بود، تحلیلگر مسائل سیاسی از شهر کیف، که با او در مورد حق اعلان تحریم ها پیدا کردن حکومت اوکراین صحبت میکردیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بانک ملی تاجیکستان روز پنجشنبه 14 آگوست ادعای وزیر نفت ایران در مورد در این بانک محفوظ بودن پولهای بابک زنجانی میلیاردر زندانی ایرانی را رد کرده، این حرفها را به پایه و بنیاد خواند. بیژن نامدار زنگنا وزیر نفت ایران روز 12 آگوست در یک برنامه در شبکه اولی تلویزیون دولتی ایران گفت 2 میلیارد و 700 میلیون دلار با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با حساب بانکی جعلی بابک زنجانی در تاجیکستان گذرانیده شده است. ولی بانک ملی تاجیکستان اعلام داشت که این اظهارات به پایه و بنیاد از زیر مؤسسه قرضی تابع به بابک زنجانی از آن دوره تا هنوز تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. جزئیات بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
بانک ملی تاجیکستان با پخش یک بیانیه ادعای وزیر نفت ایران را که گفته است بابک زنجانی یک میلیاردر زندانی کشورش 2 میلیارد و 700 میلیون دلار را به حساب بانکی تقلبیش به تاجیکستان گذرانیده است رد کرد و آن را بی اساس شمارید. بیژنی نامدار. وزیر نفت ایران 12 آوگوست در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران گفت 2,700,000,000 با امضای چند وزیر و رئیس کل بانک مرکزی در دوران پرزیدنتی احمد نژاد به حساب بانکی تقلبی بابک زنجانی در تاجیکستان گذرانیده شده و همه از بین رفته است. مسئول دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان عبدالغفار قربانوف در رابطه به این مسئله روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت:
خلاصه وقت اظهار نمایید که اظهارات مذکور اگر واقعا از جناب آقای وزیر گفته شده باشد اساس واقعی ندارد. چرا؟ زیرا تشکیلات قرضی تابع به جناب بابک زنجانی، من در دارم منظورم جمع سهامی پوشیده بانک سهامی کانت، در اون دوران تا هنوز تحت تحریم های بین المللی قرار دارد. از اون جمله در اساس اعلامیه مخصوصی وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا از 11 اپریل سال 2013 خدمت رسانی های انتخاب ها و از جانب تشکیلات مذکور و تشکیلات قرضی جمهوری تاجیکستان در اساس دستور مخصوصی بانک ملی تاجیکستان از 10 آگوست سال 2013
طور بانک ملی تاجیکستان میگوید تا این وقت با نظر داشت طلبات تحریم ها و در اساس تفتیش متخصصان بانک با سندهای بانک ملی تاجیکستان، این تشکیلات از حقوق کشادن فیلیال محروم کرده شده، عملیات حساب های مراسلاتیش در بانک ملی تاجیکستان بغیر از پرداخت های انداز به بودجه دولتی منع کرده شدند. از این لحاظ بانک ملی میافزاید در شرح این حالت شاید اشتباه موجود باشد، زیرا هیئت بانک مرکزی ایران مخصوص برای تحلیل این مسئله به تاجیکستان تشریف آورده بودند، آید به موجود نبودن و انتقال نگردیدن مبلغ‌های ذکر شده باوری حاصل نمودند. بابک زنجانی، تاجر نزدیک به دولت احمد نژاد، در ماه دکبر سال گذشته در ایران بازداشت شد. یکی از اتهامات اصلی علیه بابک زنجانی پرداخت نکردن قرضهای خود به وزارت نفت آن کشور عنوان شده است. سر و صداها در مورد انتقال پول نفت ایران به حساب‌های بابک زنجانی به تاجیکستان هنوز پس از بازداشت او برخواسته بود، ولی مقامات تاجیکستان آن را رد کردند. بابک زنجانی طی 10 سال اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران مطرح در تاجیکستان تبدیل شد. او را از سهامان اولین کان گروپ تاجیکستان، هلدینگ گوناگون جبهه می‌حسابند که شرکت‌های علاهیده نظیر آسیان اکسپرس ترمینال، کان تامینات، کان توریست، آسیان اکسپرس ایرلاین و کان ساختمان را متحد می‌کند. بنا به معلومات کان گروپ تاجیکستان، این هلدینگ تا سپتامبر سال 2013 حدود 1,200,000,000 سامانی و یا بیش از 250,000,000 دلار آمریکایی به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاشته است. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی، دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم‌افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندرویدها.
تجربه نادر و رنگین.
و موزم از مسائل اقتصادی. پژوهشگاهی بازل شویتسری تاجیکستان با فهرست 10 کشوری شامل کرد که ریسک پولشویی در آنها از همه بیشتر است. این پژوهشگاه روز 14 آگوست با نشر شاخص پولشویی در 160 کشوری عالم از میان آنها 10 گونه ای را نشان داد که خطر پولشویی در آن خیلی زیاد می باشد. مؤلفان شاخص ریسک پولشویی در این کشورها را حساب کرده به هر دولت از 0 تا 10 خل دادند. توجه کنید به گزارش همکار ما عبدالله کشوروف در این موضوع.
تاجیکستان با 8.134 خل پس از ایران، افغانستان و کمبوج چهارمین کشور است که ریسک پولشویی در آن از همه بیشتر بوده است. با استثنای تاجیکستان دیگر هیچ یک از کشورهای آسیای مرکزی و یا مشترک المنافع در دهگانه کشورهای نیست که خطر پولشویی در آنها زیاد باشد. پس از تاجیکستان در این جدول گوینه بیساو، عراق، مالی، شویتسری، موزامبیک و میانمار وارد شدند. این سومین شاخص پولشویی پژوهشگاه بازل است که نشر می شود. پژوهشگران این شاخص را در اساس آمارهای بانک جهانی، ترانسپرنسی اینترنشنال و یا شفافیت بین الملل، فورم جهانی اقتصادی و فتف سازمان مبارزه با پولشویی تهیه میکنند. در همین حال مقامداران زیر دخل تاجیکستان با ارزیابی های پژوهشگاه بازل سوئیسری رضا نیستند و آن را ناعادلانه میدانند. یک منبع در بانک ملی تاجیکستان که نخواست نامش برده شود گفت پژوهشگران این شاخص را در اساس آمارهای سال 2011 و 2012 تهیه کردند. در این مدت به گفته این منبع تاجیکستان بسیاری از توصیه های فتف را در رابطه با پیشگیری از موارد پولشویی اجرا کرده است که آن را پژوهشگران به انابت نگرفتند. با تاکید این منبع بنابر ارزیابی های متخصصان فتف تاجیکستان الکی از قطار کشورهای ریسک پولشویی‌شان بلند خارج و به قطار کشورهای مقرری وارد کرده شده است. برای اثبات گفته هایش منبع قرار فتف را مثال می آورد که ماه ایون بعد ارزیابی تلاش های تاجیکستان جهت مبارزه با پولشویی کشور از فهرست دولت های بیرون آورده شد که تحت نظارت قطعی بودند و به فهرست کشورهای وارد شد که تحت نظارت مقرری قرار دارند. با نظرداشت نزدیکی با افغانستان که بزرگترین کشوری تولید کننده قاچاق مواد مخدر است، متخصصان میگویند ممکن است پول افلاس به دست آمده از حساب فروش هروئین و دیگر مواد مخدر بعد از دست به دست گذشتن به معاملات عادی وارد شود. ضمناً هم صحبت ما افسود یگانه سازمانی که سطح پولشویی در کشورهای جهان را بها می‌دهد، فتف و پژوهش‌های دیگری انجام شده در این سمت خصلت عمومی اقتصادی دارند و چندان مهم و باوری بخش نیستند. با تاکید این منبع تدبیرهایی که تاجیکستان در مبارزه با پولشویی امسال انجام داده است در رده‌بندی سال آینده فتف به نظر گرفته می شود و موقع کشور در رده‌بندی های آن بالاتر خواهد شد.
از سوی پژوهشگاه بازل سوئیسری بعد از گونه کشورهای دارای ریسک زیادی پولشویی شامل شدن تاجیکستان.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجال خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اخیراً اعلام داشت که با برگزاری دوره‌های آموزشی در قرارگاه حزب آمادگی‌ها با انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال 2015 را آغاز کرده است. مثلا هدف از این اقدام را تحکیم تجربه‌های نوین تبلیغ و تشویق انتخاباتی برای اعضای منطقه‌ای حزب عنوان کردند. اما در حالی که تا برگزاری انتخابات پارلمانی در تاجیکستان همگی 6 ماه دیگر باقی مانده است، احزاب دیگر سیاسی چی برنامه‌های را حالا روی دست گرفتند؟ پاسخ این سوال در گزارش گنجینه گنج خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
حزب‌های سیاسی تاجیکستان می‌خواهند نیم سال باقی مانده تا انتخابات پارلمانی را با بهترین شیوه برای تبلیغ هدف‌های خود استفاده کنند. حزب حاکم خلق دموکراتیک بیش از 80% کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد، می‌گوید برای آمادگی خود در تمام مناطق کشور چندین چاره‌بینی‌ها گذرانیدند. عثمان صالح سخنگوی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان می‌گوید در این نمایش‌ها از جمله تکنولوژی‌های نوی انتخاباتی بررسی شدند. مقال سخنگوی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان آنها همچنین تصمیم دارند در انتخابات نوبتی چهره های نوی حزبشان را پیشنهاد نمایند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آمادگی به انتخابات را از تشکیل دوره های آموزشی برای مبلغانش سر کرده است. حکمت الله سیف‌الزاده نماینده حزب نهضت اسلام پنجشنبه 14 آگوست به رادیو آزادی گفت در قرارگاه حزب آموزش ترنرهای منطقوی آغاز شد و در این دوره ها نمایندگان بخش های حزب در نواحی توبه جمهور از جرگتال تا ناحیه تورسون‌زاده شرکت دارند. و افزود پس از انجام دوره آموزشی ترنرها که مسئولان بخش های حزبی هستند به نواحی می روند و تجربه اندوخته خود را به اعضای حزب می آموزانند. جناب سیف‌الزاده افزود حزب نهضت صرف نظر از بدنامسازی های حزب در فیسبوک و تلویزیون های دولتی به انتخابات پارلمانی سال آینده آمادگی جدی خواهد دید. از این پیش حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان از آمادگیش به انتخابات مجلس نمایندگان درک داده بود. شکر جان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت حال حاضر آنها روی خط نامزدهای حزبشان را به انتخابات سال 2015 پارلمانی تاجیکستان آماده میکنند. به قول جناب حکیموف نوابسته از ارادهای سازمانهای خارجی و بین المللی در تاجیکستان برای حزبهای مخالف برای تبلیغ و پیشبرد نامزدها مانع ایجاد میکنند، به خصوص در رسانه های دولتی. این است که حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان تصمیم دارد برای معرفی چهره رای خود بیشتر با رسانه‌های خارجی و مستقل رو بیارند.
بیشتر با نشریه های مستقیم و واسطه های اخبار خارجی که نمایندگی خود را در تاجیکستان دارد همکاری کنیم. نسبت به حزب سوسیال دموکرات نامزدهای وای و برنامه پیش از انتخاباتی مشاهدت نمایید.
به قول جناب حکیموف تفاوت انتخابات مجلس نمایندگان در آن است که 35% یا خود 22 نفر طریق رویخط حزبی و 41 نفر طریق حوزه های یک مندات پیشنهاد میگردد. این است که حزب آنها تصمیم دارد حوزه های انتخاباتی را آموزد تا چند نفر را میتوانند طریق حوزه های یک مندات پیشنهاد کنند. حزب دموکرات تاجیکستان باشد در رابطه با تبلیغ نامزدهای خود هنوز تصمیم نگرفته است. سید جعفر اسمانوف رئیس این حزب گفت آنها در این انتخابات نیز از اصول بیشتر کار خواهند گرفت. اما حزب کمونیستی تاجیکستان برنامه انتخاباتی خود را از اصلاح کمبودی های انتخابات های گذشته شروع کرده است. اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان و کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیستی تاجیکستان میگوید حزب آنها تصمیم دارد با نامزدهای خود پیش از همه قانون گذاری های تاجیکستان را درباره انتخابات و دستور و پیشنهاد های کمیسی مرکزی انتخاباتی و رای پرسی را آموزانند. از خواب سیاسی تاجیکستان برای انتخابات پارلمانی 2015 در حال آمدگی میگیرند که در انتخابات های گذشته اساسا نامزدهای حزب حاکم برنده میشدند و به حزب های دیگر در بهترین حالت دو کرسی پارلمان تقدیم میگشت. انتخابات نوبتی بر اساس قانون باید ندیرتر از ماه فوریه سال 2015 برگزار شود. گنجینه گنج، رادیو آزادی، دوشنبه.
از خوابی غفلت سیاسی بیدار شدن برخی از حزب‌های سیاسی تاجیکستان 6 ماه قبل از انتخابات پارلمانی سال 2015.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
من شنوندگان ارجمند، بار دیگر یادآور میشیم که شما مطالب برنامه‌های ما و همچنین خبرهای تازه تاجیکستان و منطقه و عالم را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید. و در پایان این نشر مجله خبری ما فرصت هم داریم که نوگانی‌های ورزش را از شارع همان در شهر دوشنبه نرزالله لطیف بشنویم.
14 آوگوست هیئت ورزشی تاجیکستان برای شرکت در بازی‌های دوم تابستانه المپیک نورسان توسط هواپیما با خطسیر دوشنبه اورومچی نانجینگ به چین پرواز کرد. المپیاد نورسان در شهر نانجینگ از 16 تا 28 آوگوست برگزار می‌شود. به هیئت ورزشی تاجیکستان 15 نفر از آن جمله 8 ورزشگر و 6 مربی شاملند. رهبری هیئت ورزشی تاجیکستان ناصر بازورف، سردار شعبه ورزش و معلومات المپیک کمیته ملی المپیک کشور روز پنجشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بازی‌های نورسان المپیک از روی 28 نمود گزارنده می‌شود که ورزشکاران تاجیکستان توانستند در 7 نمود ورزش در این بازی‌ها شرکت ورزند. یعنی که شناوری، کمانوری، تیرپرانی، گوشتین طرز آزاد، گوشتین طرز رومی، دزودا و ورزش سبک.
با گفته جناب بازورف، به هیئت منتخب تاجیکستان گوشتگیران فیروز یعقوبوف، طاهرجان آخانوف، روزت الله ایسایف و فرخ سلیم، دونده مهرانگیز نظرو، کمانور انیسا زمیرو، شناور کرینا کلیمیک و تیرانداز جعفر شرمتف داخلند. فیروز یعقوبوف قهرمان آسیا آید به گوشتی آزاد بین نورسان در مراسم افتتاحی با تنتنه بازی های دومی تابستانه المپیک نورسان که روز 16 آوگوست در ورزشگاه المپیک نانجینگ برگزار می شود پرچم برداری تاجیکستان می باشد. در واقع ورزشکاران جوانی تاجیک سال 2010 در نخستین بازی های تابستانه المپیک نورسان در سنگاپور دو مدال به دست آورده بودند. بهادر قادیروف در رشته گوشتی آزاد در وزن تا 63 کیلوگرم با مدال نقره و شکرانه شریپوه در نوع تایکواندو WTF در سبقت دختران در وزن تا 44 کیلوگرم با مدال برنجی سرفراز گشتند. باید گفت که در بازی های دوم تابستانه المپیک در شهر نانجینگ چین شرکتی حدود 3800 ورزشکاری سینشان از 14 تا 18 ساله از 204 کشوری جهان در نظر است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگونه های ورزش را همراه شنیدیم و اینجا این بخشی مجله خبری هم پایان می‌یابد. در ادامه شما عزیزان را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی می‌مانید.